تعلیم و تربیت یه کار انبیاییست، یعنی شما در واقع بدونید یا ندونید، بخواید یا نخواید، ادعاتون اینه وقتی وارد این رشته میشید که میخواید انسان تربیت کنید، باید به این چشم نگاه کنید به مسئله. همونطور که کسی که طلبه میشه باید خودش رو تبیینگر رسالت انبیا بدانه، رسالت کار بسیار خطیر و بسیار مهم، یعنی میخواد سخن خداوند را، انبیا رو برای بشر تبیین کنه. این میشه کار طلبگی اینه و رسالتش تلاش در جهت تحقق اون ارزش هاست. معلمی یعنی کسی که معلم میشه میگه من صلاحیت هایی در خودم ایجاد خواهم کرد و میتونم مدعی باشم که من میخوام انسان تربیت کنم. ببینید پزشک سر و کارش با بدن انسانه، نه با خودش مستقیم. مهندس، معمار سر و کارش با چوب و آهن و جاده و فلز و سیمان و ایناست، نه با انسان. معلم مستقیم مخاطبش خود انسانه، قلب انسان، عقل انسان و هویت او. اولا عمل خودش باید عمل درستی باشه. دو، آدمی که داره یه عملو میکنه اون آدم هم باید آدم درستی باشه. یعنی چی؟ یعنی انگیزه تو از این عمل چیه؟ یه وقت شما میری یک یتیمی رو میبینی میزنی تو سرش مالشو میخوری، این که عمل صالح نیست، معلومه یه عمل فاسد، ظلم، گناه. یه بار میگی نه، من میرم به این بچه خدمت میکنم، کمک میکنم، امور خیریه و اینا میکنم، اما برای چی این کارو میکنی؟ برای که برام کف بزنن، مشهور بشم، برای که 1000 تا خرج میکنم که بعد 10000 تا به دست بیارم، این کارو میکنم که برام کف بزنن، این کارو میکنم بهم رأی بدن، این کارو میکنم موقعیت پیدا کنم، بهم احترام بذارن. اینا تو رو رشد نمیده. یعنی عمل تو به اون کسی که مشکل داره کمک میکنه، یه مشکل او رو حل میکنه، اما مشکل تو رو حل نمیکنه. یعنی تو رشد نمیکنی، پاداشی نداری پیش خداوند. باد حواسی عمل، اصطلاحا میگن هم حسن فاعلی مهمه هم حسن فعلی. یعنی هم فعل باید حسن داشته باشه، درست باشه، فعل زیبا باشه، خوب باشه، هم فاعل باید زیبا باشه و درست. منظور تو چیه که این کاری کردی؟ ولی این کار شما کار خوبی بود، اما تو خودت هم آدم درستی، آدم خوبی، تو چرا این کاری کردی؟ وقتی ادامهش میگه که به هر کاری میکنید رنگ خدا بزنید. ببین شما معلمی، فردا میری سر کلاس، خب مجبوری بری، بالاخره زندگی داری، باید حقوق بگیری، استخدام بشی، بله، باید درست هم بدی. همین رو دو جور میشه عمل کرد، یکی رنگ خدا بهش بزنی، یکی نزنی. نزنی و بزنی در هر دو صورت باید بری زحمت رو بکشی، حقوقت هم میگیری. اما اگر رنگ خدا نزنی، تو داری یه عمل نفسانی انجام میدی، حیوانات هم همینطورن، برای منافع خودشون میدونن یه کاری میکنن، غذایی به دست بیارن، تو هم داری هم کار میکن. عملت عمل صالحه، اما خودت آدم صالحی نیست، یعنی به نفع خودت نیست، رشد معنوی نمی کنی. اما شما همین کار رو داری میکنی، نیت میکنی خدایا این آدم ها، این بچه ها بندگان تو هم، اینا هر کدوم میتونن خلیفه تو باشن. تو قرآن میفرمایی یک نفر رو احیا کنن مثل این که کل بشر رو احیا کردن، چه احیا مادی چه معنوی. من تو این کلاس 15 تا شاگرد دارم، 15 تا خلیفت الله هم. کل دنیا برای یک انسان که خلیفت الله باشه، کل کرات و منظومه ها پیش او یک انسان چیزی نیست، اگه انسان درست تربیت بشه. حالا یه مرتبه شما داری به این عملت رنگ خدا میزنی، یعنی وصلش میکنی به خدا، یا خدایا من دارم این کار معلمی رو میکنم، یک برای که من باید زندگی خودم و خانوادم تأمین بشه، اینم وظیفه من، اینم عبادت، این که من میرم زندگیمو تأمین کنم که کار مادی نیست، کار الهیه. دو، از طریق زندگیمو تأمین میکنم که مشکلات داره، اینجوری نیست که خیلی پول و مول هم توش باشه، اما به جاش طرف من انسانه، انسانی که فقط قدش کوتاهه، انسانیتش کمتر از بقیه نیست، یه کمی کوتوله است، کودک. بلا شما میدونید پیامبر اکرم با بچه ها عین بزرگا برخورد میکرد، فقط جدیت و حرفای گنده و گنده که نفهمن نمیزن. پیامبر اکرم نقل شده زودتر از همه حتی بچه ها به بچه ها سلام میکرد. یه بار دیدم که بچه ها گفته بودن مسابقه میزنیم، این پیغمبر نمیذاره، یه وقت واسیم پشت دیوار که ایشون ما رو نبینه، تا اومد اول ما سلام کنیم. یعنی کودک رو که کسی آدم نمیدونه، همین الانش هم خیلی جاها نمیدونن بچه ها رو آدم نمیدونن. قضاهاشون میخورن آخر بگو یا چی میگن تو برو بیرون بچه به تو بفرست بچه یک حرفی بزنه یکم جدی میگن اینو نگا مسخرهش میکنن. پیامبر اکرم به بچه‌ها سلام میکرد، در این حال باشون بازی میکرد، کشتی بازی مسابقه میگذاشت، پیامبر داور میشد. تو مهمانی غذا آورده به شما که معلم میشین دارم اینا رو میگم، سلیمانی هم چه آدمی بود، این شهید ابو مهدی مهندس هم چه آدمی بود، اینا ژنرالایی بودن که اوج احساس و عاطفه بودن. یک کودکی رو میدیدن تو عراق سوریه ایران این ور اونور گریه میکنه گرفتاره، واقعا خودشون گریهشون میگرفت. در حالی که نظامی تو تعریف استاندارد دنیا یعنی آدم خشن قسی القلب. ببین آمریکا به افسرای یک از آموزششون میگه که خون بخورن، حیوان زنده بخورن، یعنی هرچی وحشی‌تر بهتر. ما هم ژنرالای اسلامی جهادی هم اینه که یه بچه کوچیکو میبینه گریهش میگیره. امام وقتی که گفت آمریکا لانه رو گرفتن، آمریکا گفت حمله کردیم، آمدیم بمب اتم میزنیم، کشتیاش آمد، همه یه عده ترسیدن، اما گفت هیچ غلطی نمیتونی بکنه. این میگه میام خب بیا دیگه، چرا نمیاد؟ شما اگه می‌خواستی بیای چرا رفتی؟ شما که ایران مال خودت بود، اینجا بودین، تشریف داشتین که چرا رفتی؟ اینا رو گفت، همه گفتن تمام شد جنگ. بعد آمد پشت حیاط پشتی داشت قدم می‌زده، این عروسش یا دخترش ایشون میگه که رفتم ببینم حالا امام خیلی تند و انقلابی صحبت کرد، جنگ نشه و فلان. آمدم کنارشون گفتم آقا چی میشه و اینا، دیدم قدم می‌زنه همینجوری دستش گرفته به پشتش به کمرش، رسید کنار تو باغچه، گفت اونا رو ولش کن، این گلو می‌بینی؟ یه بوته گل بود. گفت اون قنچه اونوریه رو می‌بینی؟ ما گفت این 17 روز و مثلا 8 ساعت از عمر این قنچه میگذره، من حسابش رو دارم اینجوریه. این میتونه بگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بقیه نمیتونن بگن. اون مکتبی که سلیمانی رو ساخت اینجوری میسازه. دیدی بچهای شهدا رو بغل میکنه سلیمانی چجور گریه میکنه؟ اصلا رنگش میپره، شرمنده میشه. یه فیلم زیبایی هست، داره نماز میخونه، دعای دست قنوت، یه بچه شهید یه گل میاره، اون وسط نماز دستش میاره تا این گل رو از میگیره، هوایی بچه هره داره که این نکنه این بچه به خودش بیاد بگه من اینو میدونم، چی محل نمیذاره، این که نمیدونه نمازه که، گل رو ازش میگیره با همون گل قلوتش رو ادامه میده. این مکتبی که مجاهد میسازه فرق میکنه با مکتبی که دنبال جنگ و جنگجویی و آدم کشی و تشنه خون انسانه. مجاهد تشنه خون نیست، به خاطر صلح و عدالت میجنگه. میگه به کارتون دنگ خدایی، هر کاری میکنی ولی میخوای بخوابی بگو خدایا بسم الله، ولی تو میخوای بخوابم. میگه ولی من میخوای بخوابی؟ مجبوری بخوابی، مجبورم بخوابم، اما مجبور نیستم که به خاطر خواب بخوابم، به خاطر تو. خواب من میخواد رنگ خدایی بده. وقت دیدید میگن خواب روزدار از بیداری، کسی که روزه نداره چطور؟ خواب روزدار عبادته، تفریحت هم عبادت میشه چون رنگ خدا بهش میزنی. میگه ما آدمی بهتر داریم به تفریح برنامه‌ریزی می‌کنیم، اینقدر کار، این مطالعه، این عبادت، اینقدر چند برای تفریح، با خانواده، با دوستان میریم میگیم می‌خندیم، همون هم عبادت میشه. این توصیه ضد تعصب در اسلام که اولا خود قرآن می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشر عبادی، بشارت بده به بندگان من، بندگان خاص من، ما کیان الذين يستمعون القول، اولا يستمعون قدرت استماع دارن، درست گوش میکنن، مهارت شنیدن، انصاف در شنیدن دارن، ما بلد نیستیم بشنویم، ظرفیت استماع خیلی وقت نداریم. بعد يستمعون القول، سخن رو درست بشنون، هر حرفی رو درست گوش کنن، و بعد قدرت تشخیص داشته باشن، قدرت انتخاب و جرأت انتخاب. بعد انتخاب صرف اعلام موافقت و مخالفت نباشد، فیت تبعون، تبعیت کنن، اون رو دیگه ملاک نظر و عمل قرار بدن. چی رو؟ احسنه، یعنی ممکنه قولها و نظریات حسن باشن، نظریات خوب و متفاوتی باشه، اما او احسن، درستترین، زیباترینش، منطقیترینش، بهترین اونها رو ملاک عمل قرار بدن و دستور العمل قرار بدیم، دستور کار بگذاریم. بعدم می‌فرماد که اولئک الذین هداهم الله، اینا رو خداوند هدایت کرده و هدایت میکنه، کسانی که بناشون بر بندگی و بر صداقت است، ثانیاً قدرت و ظرفیت استماع دارن، درست گوش میکنن، قول رو، حرفها رو همه میشنون، بعدم بهترینشون رو بدون رد محسنات بقیه نظریات. نمیگه حسن کافی است، ممکنه نظر قول حسن باشد، اما احسنش رو، بهترینش رو که مرجحات و ترجیحات منطقی داشته باشه او رو انتخاب بکنی و بعدم تبعیت بکنی، که یه بازی نیست که خب حالا بحث کردیم بازی تموم شد، نه، صحبت تعهد در برابر حقیقته،
بعد میفرماد هدایت خدا همینه، خدا اینطور هدایتتون میکنه، راه رو بهتون نشون میده. و اولائک هم اولو الالباب، خردمندان چنین کسانی هن، اینا هن این اولائک هم اولو الالباب. قرآن میفرماد اینجور آدم هن که اولو الالباب و صاحب خردند. بقیه که قدرت شنیدن ندارید، قدرت تشخیص احسن ندارید، تبعیت نمی کنید، انصاف ندارید، روح بندگی در برابر حق و حقیقت ندارید، اولو الالباب نیستید، از خرد دورید. این تعریفی که در روایات ما هست که فرمودن انظر الی ما قال یا ما قیل ولا تنظر الی من قال، نگاه نکن کی میگه تا بر اساس اون شخص و تعصبت راجب او لحظه علیه او و حرف رو بپذیری یا رد کنی. انظر الی ما قال، ببین چی میگه، نگاه نکن کی میگه. این وقتیست که میخوایم قضاوت نظری بکنیم راجب یک مسئله. در وقتی داری قضاوت اجتماعی و سیاسی رو نمیکنی، مسئله صورت مسئله عوض میشه، به شخص هم باید توجه داشته باشه، چون بسا کسانی که حرف حق میزنن و یراد بها چی منظورشون، هدفشون، انگیزشون باطله. اون باید ببینی منقال، اونجا باید منقال رو هم گوینده هم ببینی که کی گفت اینو، کی داره میگه، چرا داره میگه، جدا از این که چی میگه. اما اینجا که بحث نظر و قضاوت نظری و علمی است، میفرمان اصلا نگاه نکن کی گفت. ممکنه یه آدم بدترین آدم یه حرف درستترین حرف رو یه جایی بگه، ممکنه به آدم خوبی یه وقتی سخن بد و نادرستی بگه، ممکنه یه آدم حکیمی یه جمله غیر حکیمانه بلکه احمقانه بگه، ممکنه یه دیوانه گاهی یه جمله بگه اون جملهش خیلی درست بشه. اتفاقا روایت هم دارید که حتی اگر یک دیوانه مجنون یه چیزی گفت که خودش هم نفهمید چی گفت، ولی اون حرف درست بود، گوش کنید و بپذیرید. میفرماد حکمت را از کافر، از منافق وقتی صادر میشه اونو بازم بپذیرید، نگید چون این کافره پس این حرفا همش حرف مفته. ممکنه در شرق و غرب عالم کسانی باشن که مبانی نادرست، حتی اهداف نادرست داشته باشن، ولی گاهی حرفای درست هم بزنن. اونا رو قرآن و روایات ما میفرمان بپذیرید. و بعدم رکود و توقف و تحجر در پژوهش نباید داشته باشین، نه در عمل نه در نظر. اسلام ضد رکوده. میفرماد که در حوزه عمل پیامبر اکرم فرمودن اگه یک جامعه آب داره، خاک داره، ولی فقیره، این بیچاره است، این خودش رو محروم کرده، این از لطف و مرحمت خداوند محرومه. من وجد ماء و ترابا، کسی که فقط هیچی نداری، نفت، گاز، هیچی امکانات نداشته باشید، خاک و آب که باشه همین کافیست، همین کافیست که بتوانید ثروتمند بشی، مشکلاتتون رو حل کنید، طبیعت را راکت نگذارید، کشاورزی کنید، عمل کنید، تولید ثروت کنید، ثروت رو هم به جریان بندازید، مدام ثروت باعث تولید ثروت بیشتری بشه که مصرفش البته عمومی باشد و مشروع باشد، مازاد بر نیاز خود شخص. و الا اگر ثروت رو هم راکت کنید، قرآن میفرماید ثروت راکت شده به کنزندوزان و گنجندوزان بگید که در قیامت با همین اموالتون شکنجه خواهید شد. هازا ما کنزتم لانفسکم، این اون چیزیست که برای خودتون گنج کردید، انباشتید، بچشید حالا او رو. بنابراین نه طبیعت، نه ثروت، نه معرفت، هیچ کدوم نباید راکت باشد. مدام باید رو به جلو، مدام باید بیندیشیم، بپرسیم، گفتگو کنیم، بشنویم و پیش بریم.
آیا کشتن حیوان و استفاده از گوشت آن خشونت نیست؟ مصرف گیاه خشونت نیست؟ ببینید، اول اینا که میگن آخ بله ما گوسفندا رو اینا میکشن، ذبح میکنن میخورن، خودش هم خرس رو داره میخوره، چه برسه به گوسفند. از اینا سوال کنین شما چجوری خرس و خوک و اینا رو چجوری میخورین؟ همون زنده زنده میخورین یا میکشین؟ حالا بریم طرز کشتن شما درسته یا این طرز درسته. همینا که میگن آقا حیوان رو ذبح میکنن، سرشو میبرن، ببینید تو کشتارگاه ها چجوری حیوانا رو میکشن. بیچاره این گاوا و گوسفندا اینا رو آویزون میکنن از گردن، بعد با پتک برقی تو سر کلهشون میکوبن، میبرنشون تو اتاق گاز خفشون میکنن. خب کی گفته او طرز بهتر از این طرزه؟ این هم به لحاظ بهداشتی برای خوردن گوشتش، هم به لحاظ راحت تر بودن مرگ، این راحت ترین مرگ برای حیوانه. اما این که میگید آقا اصلا نخورم، خب اگه قرار اینا خشونت باشه، یعنی خوردن گیاه و حیوان خشونت باشه، بس منظوریه که هیچی نخوریم. چی اصلا غیر از حیوان و گیاه چی میخوای بخوری؟ پلاستیک، آجر، چی میخوای بخوری؟ غذای انسان گیاه و حیوانه. حالا سوال چجوری یه جور از بین بردن عقل، یه جور ظلمه؟ آره همینطوره. اونی که با فلسفه خلقت سازگاره او عقل ظلمیست، اونی که خلاف فلسفه خلقت ظلمه. فلسفه خلقت چیه؟ شریعت توضیح میده و دلایل.
یعنی شما یه وقت گشنه داری از گشنگی میمیری، شکار جایزه. یه وقت شما مشکلی نداری، میری کشتار میکنی برای تفریح، شکار چیه؟ حرامه. یه وقت کسی گشنه است داره میمیره یا شغلش، اون بحث دیگه‌ایه. آره اون خشونت، خشونت منفی این نیست. شما میگید که آقا کشتن حیوان و مصرفگی ها کلش خشونته، خب پس خودکشی دیگه، باید بشینیم تا بمیریم. این خشونتی، خشونت علیه انسانه. او رو خداوند اجازه داده، فلسفه خلقتش. فرمودن که در مورد بحث وضربهنه توضیح بده، تفاصیل زیادی شده است، یک جلسه مستقل دیگه میخواد. بهترین دلیل برای که او اجازه برای خشونت خرکی مرد محور علیه زن نیست، وقت آیات و روایات است که من چند نمونه شورتون خوندم. اصل در اسلام اینه. اون چه موردیه؟ شأن نزولشو ببینید، مراتب قبلشو ببینید، بحث ای که این زن چه زن نیست، بحث نوع خاصیت فحشاست، بحث این که چه مراتبی طی شده، بحث ای که اصلا اون ضرب منظور چیه، همه اینا در موردش روایات و تفسیره. قطعا او فرمودن آیا اون با اینا تعارض نداره؟ نه تعارض نداره، بلکه معنای او در چارچوب این باید دانسته بشه. نظرتان درباره فمینیسم اسلامی چیست؟ بستگی داره فمینیسم رو به چی معنا بکنه. اگر فمینیسم، خود غرب هم میدونید فمینیسم معنای واحدی نداره. همچنان هر که اگر فمینیسم یعنی دفاع از حقوق زن، فمینیسم اسلامی عیب نداره. اما اگر منظور از فمینیسم یعنی چندین مکتب خاص فمینیستی که در ذیل لیبرالیسم، در ذیل سوسیالیسم، کمونیسم، در ذیل فرهنگ انجیلی و مسیحی و چه به وجود آمده، اینا حرفاشون باید تجزیه بشه. حرفای حساب دارن که در مفاهیم اسلامی هست، حرفای ناحساب و نادرست هم دارن. زنان امروز و دختران امروز به سختی تن به ازدواج میدهند. اگر بخوای زن مورد علاقه را به دست آوری، باید اول با او دوست شوی، او را عاشق خودت کنی، بعد ازدواج کنی. اگر بخوای پیشنهاد ازدواج قبل از دوستی بدهی، شکست میخوری و به تو جواب منفی میدهند. خب حالا این اگه واقعا اینجوری باشه چند تا راه داره. اولا در اسلام میدونید اصلا یکی از فلسفه های ازدواج موقت که کاملا معقول میشه همینجاست. به این معنا که یک مرد پسر و دختری میخوان با هم ازدواج کنن، میگن آقا ما وارد ازدواج دائم نشیم بعد پشیمون شیم. این اشکالی نداره از نظر فقه اسلام که بگن ما با هم دیگه مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه ما با هم ازدواج موقت میکنیم، یعنی حلال میشیم. حدش هم میتونی تعیین کنی. تو ازدواج موقت میتونی بگی آقا ما در این حد که با هم بریم مثلا نسکافه بخوریم، در این حد محرمیم، در حدی که حتی دست هم دیگر هم بگیریم، شوخی با هم بخوریم، اما نه بیشتر. بیشترش هم اگر مصلحت خودتون دیدید میتونید با هم قرار بذارید. اسلام یکی از اصلا دلایلی که ازدواج موقت با شرایط خاص خودش هست، یکیش همین مورده. شما میتونید با هم دیگه، چرا دوست دختر دوست پسر، بگید آقا ما سه ماه، شش ماه با هم دیگه موقتا پیمان میبندیم، در همین حدی که با هم بریم پارکی، سینمایی با هم صحبت داری، حد ما با هم حلال بشیم، جلوتر نریم، با هم دیگه صحبت کنیم، با هم شوخی کنیم، جوک بگیم، حرف بزنیم، روحیات هم دیگه رو بشناسیم، شرعاً میشه. ولی فکرم نکنید با این چیزا مسائل دستون میاد. خیلی وقتا تو همین دو سه ماه یک حق بازیایی دو تا کلاهبردار سه ماه با هم حرف میزنن، این کلاه اونو برمیداره، این کلاه اونو. به این چیزا خیلی فکر نکنید با این رابطه ها درست میشه. اعتماد به این قضیه که ما این رابطه باید داشته باشیم بعد بشه. نظرتون درباره حجاب کنونی و نحوه رفتار جماعت مذهبی خصوص پسران مذهبی در جامعه به حجاب چیست؟ پسران مذهبی با خانمای غیر محجبه چجوری برخورد میکنن؟ همه که یه جور نیستن، که بعضیشون عاقلن بعضیشون عاقل نیستن، بعضیا شرعی عمل میکنن بعضیا نه. و تذکر اتفاقا از طرف خانوما به خانوما باشه بهتره تا آقا به خانم. راجع به حجاب کنونی نظرتون چیه؟ فعلا ما از حجابای خیلی عالی تا حجابای خیلی بد که از بی‌حجابی هم بدتره همشو داریم، الحمدلله بازار جوره. چرا بعضی افراد بعد از ازدواج چشمشان به این و آن است؟ راه حلش چیست؟ علتهای مختلفی داره. یکیش اونه که عرض کردمه، یعنی مرد نتونه زن رو، زن مردش رو شعور نداشته باشه، اخلاق نداشته باشه، به لحاظ عاطفی، به لحاظ جنسی ارضا نکنه، این عقده پیدا میکنه و میره. اما البته این دلیل نیست که طرف بگه آره همسر من شعور نداره، من عقده‌ای شدم، میخوام برم بیرون. نه، توجیهی برای تو نیست، به او میگن، به تو که نمیگن، به او میگن، به شما منظورم نبود، به او میگن که مراقب همسرت باش، حقش رو ادا کن، به تو که اجازه ندادن که بری هر غلطی بکنی.
مواردی هم هست آقا میگه طرف میگه شوهر من شوهرم ازدواج کرده با من دیگه، بازم این ورور دید میزنه و نگاه میکنه. خب اون مریض یعنی به لحاظ تقوای اخلاقی نداره، تقوای جنسی نداره. لطفاً راه حل مؤثر فوری، راه حل فوری که ندارم ولی مؤثر فوری هم البته هست، به شما باید راه حل های حکم بدید. آیا محروم کردن همسر از تحمیل زن، تحصیل زن خشونت است؟ اگر با هم قراری گذاشتن قبلش باید به قرارشون عمل کنن، اگر قراری نگذاشتن باید تابع حکم شرع باشن. به طور کلی با چند همسری مخالفید؟ بله، به عنوان یک اصل اسلام توصیه به چند همسری یا ازدواج موقت و مجدد نکرده، اصل ازدواج دائمی تک همسری است. اما راهش بسته نشده به دلایلی که خیلی جاها اون ازدواج دائمی تک همسری به بنبست میخوره، باید راه حل دیگه‌ای باشه. چند میلیون شما دختر و پسر دارید سنا بالا ازدواج نکردن، ازدواج دائمی تک همسری هم ممکن نتونه بکنه، اینا رو چیکار کرد؟ ازدواج مجدد و موقت مال ایناست با رعایت شرایطش. چرا شورای انقلاب فرهنگی در خصوص مسائل زنان ضعیف عمل میکند؟ نه، یک مصوباتی داشته بد نبوده، بعضیش هم خوب نبوده شاید، ولی مصوبات شورا کلا چیز نیست، مسئولان درشون نمیخواد اجرا کنن.
بله.
بله.
کدوم
فعل؟
همون تو فعل آمیزش مثلا.
آه. چرا؟
خود شهید مصری تو کتابش میگه فعل‌هایی که قابل تقدس نیستن. الان مثلا این فعل هیچ قابل تقدس نیست. چون مثلا
کی میگه؟
شهید مصری.
نه ببینید.
نه استاد شما من الان میگه آبی میخورم. یه فعل حیوانی هست. غذا میخورم. یک نیازه. ارضا کردن نیاز من هیچ عمل اخلاقی نیست. چه برسه عقل، چه برسه
اخلاق
مقدس. اما چطور میشه از این عمل شما حتی
خیلی سوال خوبی دارن. فهمیدین همه؟ نه؟ ایشون میگن چجوری فعل حیوانی، آمیزش زن و مرد یا حتی آب خوردن، اینا که نیازهای غریزی طبیعی است، چطور میگه اینا در اسلام فعل اخلاقی مقدس حساب میشه؟ دقیقاً اینکه تو از چه نقطه عظمتی وارد این کار میشی؟
اصلا قائلی اصلا چیزی که من دارم چون معطوف به خود من میشه.
باشه. خود هر نوع ارضا، گوش کن، هر نوع ارضاء خود که غیر اخلاقی نیست. ارضاء غیر اخلاقی و اخلاقی است.
استاد شما میگه فعل مقدس، فعل مقدس معطوف به خود من نمیشه.
چرا میشه؟
نه استاد. فعلی که تقدس بشه.
همین مقدسه. ببین اون چه که مقدسه.
هیچ کس از آمیزه چطور میشه تعریف کرد؟
الان میگم چطور میشه.
یک بود حیوان، یک فعل حیوانی.
متوجه سوالت شدم. ببین ما و شما یک بود حیوانی داریم. ما هممون حیوانیم. حیوان ناطقیم دیگه. اجزه بده مخوام جواب بدم دیگه، نمیذاری که. سوالتون سوال خیلی خوبی بود. ایشون میگن چجوری اعمال جسمی و غریزی که حیوانی محضه میگه که اینا اخلاقی و مقدس میشه. جواب اینه، اتفاقا فرق اسلام با مسیحیت، با بودیزم، با هندویزم، با عرفانهای بشری همینجاست که کاملا واقعیت انسان، ملک و ملکوت، جسم و روحش رو، دنیا و آخرتش رو در برابر هم معنا نمی کنه. میگه تو، خدا میگه من تو رو با بدن و شهوت آفریدم. بله من که تو رو آفریدم میدونم. این شهوت اگر ارضاء نشود یا به روش نامقدس و نادرست ارضاء بشود، مانع تکامل توست، هر دوش. این باید ارضاء بشه به روش درست، روش درست. هر چی که خدا اجازه میده میشه مقدس. دقت کنید، اصلا قدس چیه؟ عالم قدس چیه؟ عالم اله چی مقدسه؟ هو القدوس. هر چه به خدا وصله یا خدا اجازه بده مقدسه، هر چه خلاف خواست و مشیت خداست نامقدسه. خداوند میگه ازدواج کنید و لذت ببرید، این لذت میشه مقدس. چرا؟ چون کمک میکنه تو به تعادل برسی و تعادل کمک میکنه تو به تکامل برسی. اگر تعادل نبود شما به تکامل نمیرسی. لذا پیامبر به ابوذر میفرمان رابطه زن و شوهر عبادته، رابطه زن و مرد بدون این تعهد و قرارداد اخلاقی و ازدواج این نامقدسه و حرامه و گناه و عامل سقوطه. اتفاقا اسلام به همین دلیل میگه که دنیا مزرعه آخرته، ماده و معنا رو تفکیک نمیکنه. سکولاریزم یعنی تفکیک بلکه تقابل کامل جسم و روح، دنیا و آخرت، مقدس و نامقدس. ما در اسلام هر لحظه و هر مکان میتونه مقدس باشه اگر هدفت حق باشه. الان همینجا ما و شما میتونیم مشغول عبادت باشیم، اینجا میشه ثواب پاداش اگه هدف ما مذاکره علمه در راه تکامل. اما همینجا همین جلسه هدفش شیطانی باشه، جاه طلبی، قدرت، ثروت، خیانت، همین جلسه میشه نامقدس بکنه. ظاهرش یکیه، باطنش فرق کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.